بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد و على اطرته الطاهرین و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین الان الى لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. با عرض تسلیت به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله الاعظم به مناسبت شهادت جانگداز حضرت امام محمد باقر، پنجمین امام و هفتمین معصوم از پیشوایان شیعیان جهان، از رهگذر زمان استفاده می کنم همون حدیثی رو که در شب شهادت امام جواد شروع کردم به بیانش، از ساحت مقدس حضرت رسول اکرم. این حدیث رو وجود نازنین حضرت باقر نقل کردن، ایشان از جد بزرگوارشون این حدیث رو نقل کردن. مناسبت هم دارد که در شب شهادت ایشان من جنبه های شخصی و شخصیتی حضرت امام باقر رو در سال گذشته بیان کردم. بنابراین اون چی که میماند بیان کلمات دوروار امام هستش. در جلسه گذشته که هفته پیش بود و شب شهادت امام جواد، یک حدیثی رو بیان کردیم، منتها عرض بکنم راوی اصلی حضرت باقر هستند، شان از جد بزرگوار فرمودن به این که موعیج و گاه خداوند به چیزی برتر از عقل پرستیده نشد و مؤمن هم عاقل نگردید. لا یکون مؤمن عاقلا حتی یجتمع فیه عشر خصال، تا اینکه در او 10 خصوصیت ظهور و تبلور پیدا کنه. 10 خصوصیت. در اونجا عرض کردیم مفردات حدیث رو، هم راجع به عقل، هم راجع به ایمان و هم راجع به عبادت، به صورت موجز مطالبی رو بیان کردن. بعد از اون 10 خصوصیت 2 خصوصیت رو هم گفتم. پیغمبر فرمودن به این که مؤمن زمانی عقل در او تجلی پیدا می کند و عاقل است که الخیر منه معمول، منشأ خیر بشه. راجب خیر صحبت کردیم، خیر فردی و خیر اجتماعی، و شر منه و شر منه مأمون. دومین خصوصیت رو هم پیغمبر فرمودن که مؤمن عاقل کسی است که از شرش مردم در امان باشند. این شر رو هم به فردی در واقع تعبیر کردیم و هم به اجتماعی. اما سومین خصوصیتی که مؤمن عاقل دارد، ولا یسعم من طلب العلم طول عمره، مؤمن عاقل کسی است که در طول عمرش از دانش پژوهی ملول و خسته نمیشه، همواره دنبال علم است. اما آیان بزرگوار میدانند که امام صادق علیه السلام فرمود مادامی که علم منشأ عمل نشود، اونی که آموختی علم نیست. آنی که آموخته ای علم نیست. علم آن است که منشأ عمل بشه، یعنی انسان رو وادار بکنه، تحریک بکنه به انجام یک کاری. در هیچ یک از ادیان گذشته به قدر اسلام برای مسئله علم، علم آموزی و عالم ارزش قائل نیستند، به حدی که در روایات آمده است نگاه به در خانه عالم ثواب داره، نگاه به صورت عالم ثواب داره. در مسئله علم آموزی هم ببینید، من یک حدیثی رو از ساحت مقدس رسول اکرم نقل کنم، ببینید حضرت چه فرمودن. شام بفرماید به این که سأل موسی بن عمران، حضرت رسول اکرم می‌فرماید که جناب موسی کلیم الله از خداوند سوال کرد، الهی خدایا بما فضلت امت محمد علی سایر الامم، به چه چیزی امت پیامبر عظیم الشان اسلام رو بر همه امتها برتری دادی؟ فضیلت و برتری امت مرحومه امت اسلامی به چه چیزی است؟ قال الله تعالی به عشر خصال، 10 خصوصیت در این امت وجود داره. قال موسی و ما تلک الخصال التي يعملونها حتی امر بنی اسرائیل يعملونها. از جنا از حق تعالی سوال کرد خدایا اون 10 خصوصیت چیه؟ اینا رو بگو تا من بدونم. وقتی دانستم امت بنی اسرائیل رو امر میکنم که اونها هم این کار رو انجام بدن. خداوند 9 خصوصیت رو شمرد، رسید به اینجا. ما به امت آخر زمان چه دادیم چه دادیم چه دادیم؟ یکی از اموری که دادیم فرمود العلم، علم از مختصات و ویژگی های امت آخر زمان، یعنی امت پیامبر آخر زمان هستش، و به همین علم امت پیغمبر خیر امتن شد، بهترین امتها شد در قرآن کریم. این مسئله علم است. مسئله آموزشش رو هم که باز از رسول اکرم فرمود طلب العلم فریضتون علا کل مسلم و مسلمه علا و ان الله یحب بغات العلم. طلب علم واجبه بر هر زن مسلمان و هر مرد مسلمان. در بعضی از تعابیر هست که حتی زنان را وادار کنید به آموزش علم، و اگر علم را نپذیرفتن مثلا فرض کنید مؤاخذهشون کنید، تو روایت داره مؤاخذه کنید چرا یاد نمیگیرید؟ بعد می‌فرماید که الا و ان الله یحب بغات العلم، بدانید که خدا جویندگان علم رو دوست داره. و حدیث مشهور از ساحت مقدس امیرالمومنین علی علیه السلام در مقام عالم و آموزگار، من علمنی حرفا قد سیرنی عبدا، یکی یک کلمه من بیاموزد من رو بنده خودش کرده. باز از رسول اکرم در طلب علم، من طلب العلم کان کفارتون لما مزا، هر کسی علم رو یاد بگیره عمرش رو بذاره در طلب علم، این عمر گذاشتن در طلب علم کفاره گناهان گذشته شد. هیچ مکتبی در این حد به علم و علم آموزی اهمیت نداده. این رو حضرت رسول اکرم فرمودن در طول عمرش از آموزش و از طلب کردن ملول نمیشه. از علامتهای مؤمن عاقله. اما حالا حقا جا داره بحث بکنیم، اما امشب نوبتش نیست، چون قصد دارم که خصوصیتهای بعدی رو بیان بکنم. اون علمی رو که این همه بهش اهمیت میدن، آموزشش خصوصیتهایی داره، اون علم کدام علم؟ شاید تا اینجا که بحث کردیم در ذهن آیان و خانم هاش که می رود تصور اولیهشون باشد که مراد علومی است که در حوزه های علمیه تدریس می شود، یعنی آدم باید تمام کاروبار رو بر کنه بره سراغ حوزه علمیه تا مشمول این احادیث بشود، یا اینکه کسانی هم که عمرشان را در حوزه گذاشتن چه بسا مشمول این حدیث نشوند. اون علم کدام علمه؟ حقا باید یک جلسه مستقلی رو برای این مطلب گذاشت و احالش میکنه به آینده کدام علم است. ولی همینقدر بدانید که حالا به موجبه کلیه علوم دینی مرادم نیست، علوم حوزوی مرادم نیست، موجبه کلیه نداره. چهارمین خصوصیتی که مؤمن عاقل باید داشته باشد این است که لا یتبرم به طلاب الحوائج قبله، ناراحت نشود از آمد و شد کسانی که از او درخواست کمک دارند. افرادی هستند بنا به شرایط خاص خودشون درخواست کمک دارند. این وقتی میاد مؤمن عاقل به مفاد روایت رسول اکرم کسی است که ناراحت نمیشه، یعنی علاوه بر این که کارگشایی میکند این کارگشایی رو با گشاده رویی انجام میده. این روز که ای بابا وقت ما رو گرفتی، ما بالاخره زن و بچه داریم باید بریم خونه، این نباید باشد. اما نکاتی رو راجع به درخواست بیان میکنم. اولا میدانید که درخواست کردن در شریعت اسلام مذمومه، که آدم بره به کسی که کمکم کن، این مذموم. رسول اکرم در مسجد فرمودن من یتکفل لی ان لا یسأل الناس شیئا و اتکفل له بالجنه. فرمودن کیه که به من قول بده، به من رسول الله قول بده از مردم چیزی رو درخواست نکنه، من هم به او قول میدم بهش رو برایش ضمانت کنم. یعنی اینقدر مذمومه که آدم بیاد و بگه مثلا فرض کنید به من کمک کنه. میگه در همون مجلس شخصی بود به نام صوبان، اون صوبان گفت انا یا رسول الله من قول میدم، من قول میدم که از حضورتون که از کسی درخواست نکنم. زندگیش رفت زیر ذره‌بین، مردم دقت کردند که ببینن این کار رو میکنه یا نمیکنه، تا آخر عمرش سوال نکرد و مشمول روایت رسول اکرم شد. هر کسی از مردم سوال نکنه، درخواست نکنه. آبرو آقا چیز آسانی نیست که براحتی برود. یکی از چیزهایی که آبرو را میبرد همین درخواست کمک، راحت هم میبره. رهبران دینی ما وقتی میخواستن کمک بکنن میامد طرف مثلا فرض بفرمید به حضرت امیر عرض میکرد آقا من کمک از شما میخوام، امام میفرمود برید مثلا توی اتاقی که محل کارشون بود اون چراغ رو خاموش میکردن، بعد دست میکردن تو بیت المال بخشی از پول رو بهش میدادن. اصحاب سوال میکردن چرا چراغ خاموش میکنید؟ امام فرمودن این با درخواستش آبروش رو به من داد، دیگه من نمیخوام اون ذلت و خاری این درخواست رو تو چشمش ببینم، من حاضر نیستم این چیزی نگاه بکنم. گاهی در سیره از رضا علیه السلام نقل میکنن وقتی شیعیانشون میومدن ازشون کمک میخواستن، امام میفرمود که پشت در بیستید مقداری از در رو باز میکردن بعد دستشون رو فقط میکردن بیرون که پول رو بدن اون طرف بره، بعد میفهم بودن برو خدا روزی تو جای دیگر حمله کنه، کمکش میکردن و میرن. بعد میگفتن آقا چرا این کاری میکنید؟ فرمود نمیخوام ذلت خواستن رو در چشمای اون ببینم، من نمیخوام اون چشمای من رو ببینه. روزی که تو خیابون هم رو دیدین نه او و نه من، هیچ کدوم اون یادمون نمیاد چه اتفاقی افتاده. این مذمت درخواسته. اما همین رهبران دینی که به این سختی میگن درخواست نکنید، در سه چیز گفتن اشکال نداره درخواست کردن. قال الصادق علیه السلام لا تصلح المسأله الا فی ثلاث، شایسته نیست درخواست کردن مگر در سه چیز: فی دم منقطع، در دیه که الا ماشاءالله زندان های ما شد بخشه، حالا من آمار نمیدم ولی بخشی از زندانی های ما مشکلش و مشکل دیه است. امام علیه السلام بفرماد در دیه کمک کنید مردم رو، وام بشون بدید، قرض بشون، نه بلا عوض بشون بدید، اونم با این دیه که بریدشون. او قرمن مسقلن، درخواست در وام سنگین، طرف وام گرفته نمیتونه پرداخت کنه قسطاشو، اونم توی بعضی از این بانک ها که قسط مرکب ببنده، این اسلام است. از با حضورتون که کمکش کنه، اگه کمکش نکنه به خاک سیاه میشینه، اینو پول بلا عوض بهش میده. در اینجا هم اگر بره طرف درخواست کنه که آقا من دچار وام سنگین شدم، ربوی سود مرکب داره، به دادم برسید، اینجا میگن اشکال نداره. سومین جایی که فرمودن اشکال نداره، او حاجت مدقعه، یه نیاز سنگین که آدم رو داره به خاک میکشونه، که الان در جامعه ما کم نیست. یه خانواده که مثلا فرض کنید بازنشست باشن، نهایتا با یه حقوق، حالا خوشبینانش که نگاه بکنیم مایی 200-300 هزار تومن، حالا بخواد دختر شوهر بده، پسر زن بده، با مایی 200-300 هزار تومن نمیتوانه، نباید کمکش کرد. اگر درخواست کرد، این درخواست از اون درخواست های جایزه. خب حالا اگر درخواست کرد، وظیفه من و شما چیه؟ ما چه کار کنیم؟ چه کار بکنیم؟ قال علی علیه السلام فی مکارم اخلاق نبی، وقتی داشتن موارد فضائل و رفتارهای والای رسول اکرم رو بیان می کردن، رسیدن به اینجا که حضرت رسول اکرم ما سئل شیئا قط فقال لا، نشد در روزگار رسول اکرم کسی از ایشان درخواستی بکنه، حاجتی رو به ایشان عرضه بدارد و ایشان بفرماید نه نمیتوانم. این رو ما ندیدیم از حضرت. بعد بفرماین و ما رد سائلا حاجتا الا بها او به میسور من القول، و سائل اگر خدمت پیغمبر میرسید یا حاجتشو برآورده میکرد، اون مال زمانی بود که داشتن و میدادن، و اگر دستشون تنگ بود نمیگفتن برو، به قول میسور ازش عذرخواهی میکردن، گفتن نداریم، حالا شما یه فرصت دیگه سر بزن. کسی که درخواست میکنه دلشکسته هست، با جواب تند تو دلشکسته تر میشه، اما پیغمبر دل شکسته تر نمی کرد در زمانی که خودش در تنگنا بود، در زمانی که خودش در تنگنا بود هرگز دل شکسته تر نمی کرد. در سیره رسول اکرم هست انا لنعطی غیر المستحق حذرن من رد المستحق، ما در طول عمرمون به غیر مستحق پول دادیم تا مستحقهای واقعی رو از پیشمون رد نکنیم. این همون بلیه ایست که در جامعه امروز ما هست، یه دهی میان پول میخوان غیر مستحق هستن، اما چه بسا در بین اینها یه مستحق باشه. پیغمبر فرمودن برای اینکه ما اون مستحق را رد نکنیم، اون غیر مستحقا را هم بهشون یه پولی رو میدیم. آمد به پیغمبر عرض کرد که یا رسول الله اینا ممکنه دروغ بگن. پیغمبر فرمود خب ممکنم هست دروغ نگن، اگر بحث امکانه ممکنه دروغ بگن، ممکنم هست دروغ مگه تو چراغ بدبین این ورش رو نگاه کن. خدا رحمت کنه رفتگان شما رو، پدر من میفرمودن راجب همین متکدیانی که مشتری ناب مسجد خودمان هستن، یه عدهشون میان بعضی شد بهشون اشکال میکنه آقا اینا مثلا فرض بفرمایید یه کلاشن و اینا گدا پروریست و دروغ میگن به این حرفا. پدر من میفرمودن به این که خدا کنه که دروغ بگن، چون اگر راست بگن تو قیامت شپق من و تو رو چاق میکنن، اونجا پدر من و تو رو در میاره اگر اینا راست بگن. پس خدا کنه که دروغ بگن، به ازای همین دروغی هم که میگن صد تا بهشون بده. حالا وظیفه ما در مسئله فقر چیه؟ واقعا مذمت کردن، گفتن سوال نکنی. حالا یه نفری شخص با حیا متدین سوال نکنه، حالا واقعا باید بزنیم دار دنیا بره اون سوال نکنه که میمیره که. وظیفه ما این است که بستری را فراهم کنیم که او هم به مطلوبش برسه. فایده این جماعت ها باید همین باشه، از حال هم خبردار باشه. یه کسی یه پنج رو نیمد مسته، خب ببین مسته چرا نیمدی؟ مثلا بیمارستان بودن. خب رفیق من بیمارستان بودی چقدر هزینه شد؟ مثلا فرض بفرمایید که شد 2,000,000 تومان. خب من چه میدونم این 2,000,000 تومان شده با ماهی 300 تومان نمیتونه 2,000,000 تومان بده. خب معجزم که نشده که، خب حتما یه چه قرض کرده دیگه. اگر بخواد با اون 300 تومن اون قرض رو بده که برای خورد و خوراکش چیزی نداره. اینجا وظیفه پولداراست. اینجاست که میگن آدم در قیامت آرزو میکند که پول نمیداشت، به جهتی که به همین ظرافت‌های کاری خفت انسان‌ها رو میگیرن، نمیذارن به راحتی از سر پل صراط رد بشن. فقرا رسول الهی هستن، فرستادگان خدا هستن، نه پیغمبر باشن. آمده اند سراغ ما، ما را آزمایش میکنن تا ما چجوری باشون برخورد میکنیم. لنبلوکم ایکم احسن و عملا، تا کدوم ما بهترین عمل را انجام بدیم. این هم خصوصیت چهارم. پنجمی خصوصیتی رو که مؤمن باید داشته باشد، مؤمن عاقل، از ذلو احب و الیه من العز، ذلت و خاری برای او از عزت باید بالاتر باشد. ما دو نوع ذلت داریم، یک ذلت نفس، دو ذلت شخص. اگر در حدیث می‌فرماید از ذل و احب و الی من العز، ذلت و خاری باید برایش محبوب‌تر باشد تا عزت، مراد ذلت نفسه. و الا هیچ کدام ما انسان ها حق نداریم شخص خودمان را در مقابل دیگران چکار بکنیم؟ خار و ذلیل کنیم. ولی نفسمان را باید خار و ذلیل کنیم. پس ذل نفسی رو در حدیث دارن بیان میکنن، برای اینکه اگر نفس را نشکنی میشکند تو را. فرمود امیر مؤمنان علی علیه السلام اعدا عدوک کی آقا؟ نفسک. دشمنترین دشمنان تو نفس توه. چرا؟ یه توضیحی داره، توضیحش هم اینه، این رو این سیاست مدار کارکشته یه جهان گفته، چرچیل. این جمله مال امیرالمومنین بود، این جمله رو نمیگم اون گفته، این که بخوام بگم اون گفته. او میگوید هر کسی یک قیمتی دارد، لذا دشمنانتون رو هم می توانید با پرداختن پول تبدیلش کنید به چی آقا؟ دوستانتون. تطمیعش باید کرد. حالا یکی رو باید بهش پول بدی، یکی رو باید بهش ملک کنار دریا بدی، یکی رو باید بهش ماشین بدی، خلاصه رفیقت میشن. ضرب المثل قدیمی هم هست، تا پول داری رفیقتن بیمایه نیست. پس دشمن انسان با تطمیع تبدیل به رفیق انسان می شود. تنها دشمنی که هر چقدر هم تطمیعش کنی باز دشمن تو باقی می ماند نفسه. هر چه خواهش بکند و به خواهش هایش پاسخ بدهی، این طور نیست که دیگه دست از سرت برداره، بازم به دشمنیش ادامه میده، خواهش داره بازم. این رو بهش دادی، بعدی رو میخواد، بعدی رو بدی، بعدی رو میخواد. الا لا تعد ولا تحصى. نفس انسان حد یقف در مرتبه سقوط ندارد که بگیم مثلا میرسه به اینجا دیگه تمامه. یه بیماری هایی هست میگن مثلا سن رشد که فرض کنید بگذره دیگه رشد نمی کنه، تمام میشه. دشمنی نفس اینجور نیست که به یه سن و سالی که رسید بگه تمام، اعدا عدو که هر چقدر تطبیق کنی به دشمنیش باقی میمانه. پس اگر رسول اکرم فرمود از ذل و احب و الیه من العز، خاری انکسار برای مؤمن عاقل بهتر است از بزرگی، مراد خاری و انکسار چی آقا؟ نفس انسان است. و الا شخص نه. اگر شما در خیابانها دیدید کسانی رو که از نظر ظاهر یک انکسار و یک شکستگی دارند، اینها غالباً در تیپ صوفیه هستن. صوفیه یک تعالیم غلطی در مسلکشون وجود داره و اون این است که مثلا شیخ ابوالحسن خرقانی که از بزرگانه، میگه برای اینکه مثلا فرض کنید به یه قربی برسه، حالا یه آدمی بوده که فرض بفرمایید مقام اجابت دعا داره، مقام چه دارد، این میگه برای که این عجب منو نگیره و خودمو بزنم زمین، یعنی چیکار بکنم؟ برم مثلا یه فسادی انجام بدم که مثلا من نرم بار، در واقع عجب منو نگیره. حالا این شیخو نمیگم که این کارو کرده، میگم اینا تعالیمشون تیپیست، یا از نظر شخصیتی خودشون رو میشکنن نه از نظر نفس. با یه لباس مثلا فرض بفرمایید مندرس میاد بیرون، با یه لنگ میاد بیرون، حالا یه عالم وجی میخواد خودش رو بشکنه، به دست سوخت بازیه. چون ما حق نداریم که شخصیت من را بشکنیم، ما وظیفه من این است که نفس من را خوردش بود اگر موفق بشه. و ششمین خصوصیتی که بیان می کنن این است: والفقر احب الیه من القنا. فقر از بی‌نیازی برای مؤمن عاقل باید محبوب تر باشه. اولا بدانید که برای مقوله فقر چهار معنا شده طبق اون چیزی در راغب هست، مفردات راغب هست. شما یه جاهایی میبینید که میگن الفقر کاد ان یکون کفرا، فقر آدم رو به کفر میکشونه، واقعا به کفر میکشونه. میگن از هر دری که فقر آمد، از در مقابل ایمان می رود. آدم گرسنه ایمانش را به راه یک نون سنگک هم از دست میدهد. بنابراین فقر رو مذمت میکنن، فقر رو مذمت میکنن. این فقر، فقر مالی است. اما گاه میشنوید که رسول اکرم میفرماد الفقر و فخری، افتخار من به فقره، مسلک الانبیا. به این افتخار میکنن، به اون یکی. این فقری که پیغمبر افتخار میکند با اون فقری که مذمت شده متفاوت. این فقر، فقر تکوینی است. ایها الانسان انتم الفقراء الى الله، شما به سوی خداوند محتاجی. این احتیاج منشأ امکانی دارد. لذا رسول اکرم ما الفقر و فخر، چون منم موجود ممکن وجودی هستم. اما اون فقری رو که مذمت کردن فقر مالی است. اما این فقری که ما داریم میگیم این است که همون فقر مالی رو در واقع میگن باید محبوب باشد برای انسان مؤمن. حالا حدیثش رو گوش کنید. قال رسول الله الفقر شین عند الناس، فقر چیز بدیه نزد مردم. مردم غالبا فقرا رو تحویل نمیگیرن. اغنیای مکه رفتن پیش رسول اکرم و رسول الله گفتن که اگر میخوای ما به دین تو باشیم، تو باید برنامه‌ت رو، برنامه موعظت رو تقسیم بندی کنی. یه ساعتی رو با فقرا باشه، ساعتی رو با ما باش. میخوای صبح تا ظهر با اونا باش، عصر تا شب با ما باش. میخوای نه، یه روز با اونا باش، یه روز با ما باش. ما با اینا جمع نمیشیم. اصلا دیگه چطور تحمل کنن؟ در مقابل یه همچین آدمای متکبر عوضی، الفقرو که الفقرو شینون عند الناس، فقر مایه زشتی نزد مردمه، ولی رسول اکرم بفرماید زینون عند الله یوم القیامه، مایه زینت روز قیامت نزد خداوند، مایه زینت. منتها این فقر در مقابل یه همچین روحیه‌ای، یه همچین روحیه‌ای. در یک حدیث دیگر رسول اکرم فرمودند که خداوند به جناب موسی علیه السلام وحی کرد اوحى الله الی موسی ابن عمران یا موسی، وحی کرد به جناب موسی که ای موسی ارزا بکثرت خبز من شعیر تسد بها جوعتک، در دنیا به یه تیکه نان جو راضی بشو که با آن شکمت را سیر کنی، و خرقت تواری بها عورتک، و در دنیا به یک تکه پارچه‌ای که بتوانی خودت رو باهاش پوشش بدی. به همین میزان محفوظت کنه. وصبر علی المصیبات، صبر کن بر سختی های دنیا. فاذا رأیت عجب عالی فرمایش میکند، عجب عالی فرمایش میکند حق تعالی. فاذا رأیت دنیا مقبلتن فقل انا لله و انا الیه راجعون عقوبتا اجلت فی الدنیا، اگر دیدی دنیا بهت رو آورده، دست به خاکستر میزنی طلا میشه، بلند بگو انا لله و انا الیه راجعون، بگو این یه عقوبتی است که خدا من رو گرفتارش کرده به خاطر گناهایی که ازم سر زده تو دنیا. چقدر مذمت میکنن، چقدر پولو مذمت میکنن. من کمونیست نیستم، یه وقت نگید فلانی مثلا فرض بفرمایید، بعد آقایون که پول دار هستن نگن اگه ما نباشیم. مثلا فرض بفرمایید که دنیا زیر، نه اینجوری نیست، من دارم از رسول اکرم میگم، من دارم از رسول اکرم میگم. و اذا رأیت الدنیا مدبره، و اگر دیدی دنیا چشم ازت پوشی، اصلا ما تو کاری نداره. و الفقر مقبلن، فقر در آغوش تو آمده، فقل مرحبا، بگو باریکلا به شعار صالحی، مرحبا آفرین، این شعار صالحین از فقر نداری، شعار صالحین است. لذا رسول اکرم میفهمون الفقر و فقری نداشتنم هم افتخاره، که برخی تفسیرش بکنن به فقر امکانی، نه شعار صالحینه. من در جلسه گذشته هم عرض کردم موعظه است، موعظه باید تکرار بشه ولی هزار بار. موعظه اگر تکرار شد مخل به فصاحت و بلاغت و علمیت طرف مقابل نیست، هرگز یه همچین تصوری نکنیم که اگر ما رفتی پای منبر حاج آقا همش داره تکرار. البته بنده خدا شاهد هنو تکرار نکردم، کسی نمیتونه بگه حرفای ما تکراریه الحمدلله. حالا مثلا میری پای منبر یا آقا تکرار کنم، تکرار بده عزیز من، کی گفته تکرار بده؟ توی سوره مبارکه الرحمن چقدر یه آیه رو تکرار کردن، پس تکرار بد نیست، تکرار باید تأثیر خودش داشته باشه. جناب آقای قرائتی حفظه الله یه تنظیر خوبی داشت، البته دارن هنوزم، ولی این تنظیرشون من خوشم میامد. ایشان بفهم بودم به این که بعضی ها مثل درخت توت میمونه، درخت توت رو یه دونه که بزنی کلی میریزه پایین. بعضی ها مثل درخت سیب میمونه، این سیب رو وقتی بخواهم میوه از درخت جدا بکنی یه دو دور باید این میوه رو خلاصه بچرخونی. بعضی ها مثل درخت گردو میمونه، اچه بچرخونی جدا نمیشه. بعضی ها مثل توت میمونن، یه بار که بگی درس رو میگیره میره. بعضی ها مثل درخت سیب میمونن، دوبارم که بهشون بگی مشکلشون حل میشه. بعضی ها مثل اون سومی هستن، 4500 بار با کم و زیادش اگرم بگی باز همون ها شما همون کست. من چند مرتبه تو مسجد سر نماز گفتم آقا وقتی نماز جماعت بیخوانی نباید حرکت تو قبل از امام جماعت باشه، نباید باشه، تو باید صبر کنی امام جماعت به رکوع بره بعد بری، باید صبر کنی امام جماعت سرش از رکوع برداره بعد برداری، باید صبر بکنی امام به سجده بره بعد سجده کنی. تو صف اول نماز ما این رعایت نمیشه، همه پیشتازن، اصل پست پیشتاز، قبل از من میرم به رکوع، قبل از من از سجده بلند میشن. خب با مسئلش هم گفتیم، ولی حالا شما فردا صف اولی ها رو نگاه کن. حالا من اولی ها رو براخره تا یه محدوده تو ذهنم میاد دیگه، مجبورم به نظر به فرد خاصی نداشتم این رو بگم که وقتی تلقیه به غیبت نشه، اما خب این هست. حالا برای این آدم صف اول نماز عزیز من همینجور که بیشترین ثواب رو در جماعت دارن، اگر غلط باشد بیشترین عقاب رو هم داره، چون شما مانع اتصال نماز دیگران شدی، مانع اتصال دیگران به نماز شدی. اینم یک گله. از کجا اومدیم اینجا؟ چون موعظه بد نیست تکرار بشه عزیزم. اون چیزی که بخواستم بگم هفته پیشم گفتم، بازم میگم اب نداره. دنیا آجون اینقدر ارزش نداره. رسول اکرم رو سوال کردن ازشون، لما سئل عن الفقر، از رسول اکرم سوال شد آقا فقر چیه؟ قال رسول الله خزانه من خزائن الله، گنجینه از گنجهای خداست. قیل ثانیاً یا رسول الله مل فقر، بار دوم از رسول اکرم سؤال کردن فقر چیه؟ فقال کرامت من الله، اکرامی از ناحیه خداوند. فقیر سالسن مل فقر، سوال کردن برای بار سوم از رسول اکرم آقا فقر چیه؟ فرمود شیعون لا یعطیه الله الا نبی مرسلا او مؤمنا کریما علی الله تعالی. یک ماهیت و یک حقیقتی است که خدا عطا نمی کند مگر به نبی مرسل یا مؤمن که نزد خداوند شخص گرامی باشد، شخص گرامی باشد. این همه در مدح فقر مالی است، نداشتن پول در مقابل کیا؟ در مقابل اون طایفه از افرادی که یکیشون تا میشه دوتا دیگه خدا را هم بنده نیستن. و غالب افراد چنین خصوصیتی رو داریم، خداییش بگم ما معلوم نیست. نه در واقع ما باید به خداوند شاکر باشیم که خدایا ممنونتیم که ما رو امتحان نمی کنیم، که اگر خدایی نکرده ما رو امتحان بکنه معلوم چند نفر میایم بیرون. درست. هفتمین خصوصیت، مؤمن عاقل باید این خصوصیت رو داشته باشد، نصیب هو من الدنیا القوت، نصیبش از دنیا به اندازه بخور و نمیر باشه. همین حفظ آبرو. پیغمبر فرمودن بیشترین دعایی که من و آل من به درگاه خداوند میکنن این است که خدایا به اندازه کفاف و عفاف به محمد و آل محمد عنایت کن. گفتن یا رسول الله کفاف چیه؟ فرمود به حدی که آبرون پیش مردم حفظ بشه. گفتن آقا عفاف چیه؟ فرمود به حدی که به شهوت رو نیاورم. بیشترین کسانی که در نزد خداوند در قیامت مؤاخذه میشوند کسانی هستند که مغلوب دو چیز هستند، شکم و فرج. و پیغمبر میفرماید ما حد کفاف رو از خدا میخوایم که آبرون بیشه مردم حفظ، دستم رو مردم دراز نشه. عزیز من احتراز از دنیا از دنیای حلاله، چون و فی حلاله ها حساب، در دنیای حلال حساب و کتاب وجود داره، و الا و فی حرامه ها که عقاب. جناب سلمان و جناب ابوذر دو یار خاص پیغمبر، رسول اکرم به هر کدامشان نفری دو درهم عنایت کرد، گفت بدون خرج کن، فهمو بدون خرج کن، رفتن خرج کنن. ابوذر یه درهمش رفت برای زندگیش خرج کرد، یه درهمش هم داد صدقه در راه خدا، که از اون یه درهمش هم نیم درهم قرضش رو داد، نیم درهم برای خورد و خوراکش برداشت. اما جناب سلمان تمام دو درهم رو زردچوبه خرید، نمک خرید، کاهو خرید، کلی خرید کرد با این دو درهم. دلتون بسوزی که اون دو درهم در اون عصر چقدر ارزش داشته. کلی خرید کرد، فرداش رسید خدمت رسول اکرم. رسول اکرم از قبل تعبیه کرده بودن یک سنگ داغی رو، فرمودن ابوذر برو روش، من ازت سوال میکنم. ابوذر اومد روی اون سنگ داغ قرار گرفت. پیغمبر فرمود دو درهمو چیکار کردی؟ گفت آیه درهمو در راه خدا دادم، نیم درهمم قرضمو دادم، نیم درهمم برای زن بچه‌ام خرید کردم. پرید پایین. سلمان رفت روش، سلمانی که منا اهل البیت، مقامش از ابوذر قطعا بالاتره. در بین اصحاب رسول اکرم غیر از امیرالمومنین که بسال کنار، که اون اصلا کنار همه عالمه، اونو که بذارید کنار، بقیه اصحاب به گرد پای سلمان هم نمیرسن، به گرد پاش هم نمیرسن، چون منا اهل البیت، کسی دیگه منا اهل البیت نیست. بارزترین خصوصیت اهل بیت که جناب سلمان به اون معنون میشود خصوصیت اسمت، لیطهرکم تطهیرا اهل البیت، آیه شریفه. سلمان رفت. آقا چیکار کردی این دو درهم رو؟ آقا یه بخشیش رو زردچوبه خریدم. حالا باید این پا اون پا بکنه، توضیح بده چیکار بکنه. یه خودشو چی خریدم، یه خودشو چی خریدم، یه خودشو چی خریدم. پا سوخت. و فی حلالها حساب. اینجوری حساب پس میگیرن، اینجوری حساب پس میگیرن. این حساب است که هم در قیامت پس میگیره، هم در عالم برزخ پس میگیرن. در برزخ عده ای از متکلمین شیعه میگن سوال و جواب عمومی نیست، یعنی از همه امور زندگی انسان سوال نمی کنن. اما از یکی از چیزهایی که سوال میکنن است که از کجا آورده ای و در کجا خرج کرده ای. از این دوتا قطعا سوال میکنن. این ورد اتفاقه، یعنی ما برای مسئله دنیامون هم تو برزخ باید پاسخ بدیم، هم تو قیامت باید پاسخ بدیم. که اینجا به طور عمومی سوال بگنم، اونجا مو رو هم ماس بکشه بیرون. قال علی علیه السلام: چرا نصیبه من دنیا القوت؟ یعنی انسان رو دارن میگن آقا برو طرف قناعت، نرو طرف طمع و زیاد خواهی. فرزند آدمیزاد جوری خلق شده از که در حدیث آمده که اگر یک رودخانه از طلا بهش بدن و یک رودخانه از نقره بهش بدن، برمیخیزد و به خداوند میگوید که خدایا سومیش چی شد؟ آتو این خرج کن با. ولی میگن برو سراغ قناعت. حالا ببینید قناعت چه کار میکنه. حدیث از رسول، از امیر المؤمنین: کان یقول ابن آدم. اساسا حضرت امیر میفرماد فرزندان آدم اینجوری هستن: ان کنت تورید من دنیا ما یکفیک فان اکثر ما فیها یکفیک. اگر در دنیا به اندازه حد کفاف بری، کمترین حدی رو هم که بهت دادن زندگی تو چیکار بکنه؟ اداره میکنه. و ان کنت انما تورید ما لا یکفیک فان کل ما فیها لا یکفیک. اگر دنبال حد کفاف نری، تمام دنیا را هم بهت بدن کفافت نمی کنه. برکت زندگی است که زندگی رو اداره می کند، نه کمیت درآمد. برکت درآمد، برکت درآمد عزیز من توی انصاف است که در جامعه فعلی ما رخت بربسته است و مانند نسل دایناسورها منقرض شده. ما هیچ کداممون به هم انصاف نداریم. اصلا هم ناراحت نشید که من چرا اینقدر انتقادی نسبت به خودمون صحبت میکنم. زندگی رو خوشبینی اداره نمی کنه، واقع بینی اداره می کنه. واقع بین ماش. فردا سر چهار رات پنج دقیقه فقط نگاه کن. حضرت عباسی اگر راه ندی محال است که بهت راه بدن. این بی‌انصافی، این بی‌انصافی. از اینجا شروع میشه تا برو بالا، تا برو بالا. هفت تا خصوصیت رو گفتم، وقتم گذشت عزیز من هم آمده است و دیگه اون سه خصوصیت بعدی رو کی خواهم گفت؟ خدا هر کی که اراده کرده باشه. این یکی از قطعیات محتضر است. هر کسی که در بستر احتضار بیفته، یعنی در اون حالت جان دادن بیفته، یه بواردی برش روشن میشه. مثلا ملک الموت رو میبینه، مثلا امیر المومنین رو میبینه و یک سری حقایق برش روشن میشه. یک سری از چیز، یکی از چیزهایی که برش روشن میشود و به اصطلاح تعبیر من مثل یک نوار فیلمی است که از جلوی چشمانش رد میشه، تمام دوره عمرش رو از جلوی چشماش میگذرونه. حالا هر چند سال که باشه، 100 سال باشه، 70 سال باشه، 30 سال باشه، 40 سال باشه، در بستر احتضار که بیفته دوره عمرش رو مثل فیلم میبینه. حضرت امام باقر علیه السلام مسمومیتشون از طریق زین اسب بود. زین اسب ایشان رو مسموم کردن، امام به سوار اسب شدن، این سم از طریق پوست جذب شد، امام مسموم شدن. 4-5 روز در بستر افتادن، مثل امشبی در حالت احتضار قرار گرفتن. در حالت احتضار که قرار گرفتن، این نکته رو که عرض کردم، دوره عمر آدم جلو چشم آدم میگذره. یکی از اون مقاطع سختی که برای امام باقر گذشته مقطع کربلاست، چون وجود نازنین حضرت امام باقر در کربلا 3 ساله بودن، متولد سال 57 قمری هستن و در سال 61 3 سال خورده ای دارن. به تعبیر عامیانه و غلط البته میشه گفتش که مثلا همبازی است رقیه بودن، ولی در اسمت و در امامت ما بازی وجود نداره، اونا از لهو و لعب اعراض میکنن. همسال حضرت رقیه سلام الله علیها بودن، این تعبیر صحیحه. حالا امام واقع در دوران احتضار داره چی به یادش میاد؟ تمام مصائبی که بر خاندان بزرگوارش در کربلا اتفاق افتاد، یک به یک داره جلو چشمش میاد. یکی از اون صحنه هایی که جلو چشم امام باقر علیه السلام میاد، اون صحنه ایست که پدر بزرگوارشون قل جامعه به گردنش هست، پا رو به شتر بدون جهاز بستن، آفتاب شدید به بدن مطهرش خورده، به چشم مبارک خودش میبینه گاه از زیر این قل جامعه از گردن امام زین العابدین خون تازه جریان پیدا میکنه. این رو به چشم مبارک خودش دیده. یکی دیگر از اون حقایقی رو که دیده از این است که دید در شب عاشورا عمه بزرگوارش نماز شبش را از ضعف قوت پا نشسته خواند. یکی دیگر از حقایقی را که به چشم خود دیده بود و یادآور شد برایش، جان دادن عمه 3 سالش رقیه خاتون کنار سر بریده پدرش بود، که این هم مصیبت سنگینی بر حضرت امام باقر علیه السلام بود. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم.